بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شغل من الجنت و النار امامه. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار بر خوان گسترده سخنان امیر ملک ولایت میهمانیم و بهره میبریم از خطبه گران سنگ امیر المؤمنین با شماره 16 در نهج البلاغه، و قسمت دوم این خطبه رو انشاءالله امشب محضر مبارکتون تقدیم خواهم کرد. اما همان گونه که استحضار دارید، خطبه بسیار شگفت‌انگیزی بود، با عبارات و تعابیری که منحصر به وجود و مبارک امام است، به لحاظ بلاغت کلامی قالب دلنشین و محتوای شگفت‌انگیز. به همین خاطر هنگامی که سخن به اینجا میرسد در این خطبه، گردآورنده نهج البلاغه یعنی سید رضی نمیتواند بیش از این خودداری کند. مهار سخن از کف می دهد. لابلای کلام امیر المؤمنین هنوز خطبه به پایان نرسیده است، آن سویدای جان رو برون می افکند و چند سطر سخن از سید در اینجا لابلای کلام امیر المؤمنین دیده می شه که این شگفت است. یعنی کار عجیبی رو مرحوم رضی انجام می دهد. بیقرارانه عظمت سخن امیر المؤمنین رو به رخ می کشد و چندین جمله بسیار متنتن عمیق بازگو می کند که من در حد ترجمه بجاست که بگویم، اونگاه ادامه سخن رو از اونجا که باقی مان در نوبت قبل معذر مبارکتون تقدیم کنم. قال سید شریف، گفته است مرحوم سید شریف، یعنی شریف رضی، اینها بزرگزادگانی بودند که از شرفا بغداد بودند، خاندانشون، خاندان بزرگوار سید رضی و مرتضی، این دو برادر که پدر اینها نقیب بزرگانی هست، یعنی راهبر جماعت و رهبر جماعت بزرگی از سادات و هاشمیون بغداد بود. و اقول و من سید رضی میگویم، ان فی هذا الكلام الادنا من مواقع الاحسان ما لا تبلغه مواقع الاستحسان. براستی به یقین در این کلام امیرالمؤمنین که نزدیکترین سخن به بالاترین مراتب حسن است، چیزهاست که لا تبلغه مواقع الاستحسان، که نکو کردن سخن و نکو انگاشتن سخن هرگز به این جایگاه و بلندی که علی سخن گفته است و کلام خود را ایراد کرده است نخواهد رسید. و ان حظ العجب منه اکثر من حظ العجب به، و اون مقداری که شگفتی و تعجب بهره برده است از سخن امیرالمؤمنین، فزونتر است از آن که به سخن امیرالمؤمنین شگفتی حاصل شود. جمله عجیبی است. یعنی مرحوم رضی میگوید مفهوم شگفتی، مفهوم تعجب از سخنان امیرالمؤمنین در تعجب فرو رفته است. خیلی زیباست این جمله و تکان دهنده است. گاه میگویید که صبر هم از صبر تو بیتاب شد. گاه مفهوم صبر در قبال صبر پاره‌ای از بندگان خدا قامت فرو می کند و سر به زیر می آورد و خاکسارانه می پذیرد که این اوج صبر است. سید چنین چیزی رو میگوید، میگوید تعجب و شگفتی از سخن علی شگفت زده شده است. به غایت زیبایی و حسن این کلام و فیه مع الحال التی وصفنا، و در این سخن امیرالمومنین با همین حال و هوایی که من سید اشاره کردم و توصیف کردم، زوائد من الفصاحه لا یقوم به حال سانون، فزونی هایی از فصاحت و بلاغت و زیبایی ادیبانه وجود دارد که هیچ زبانی یارای ایستادن و تکلم به چنین ویژگی ها را ندارد. استهزار دارید کسی این مطلب رو بازگو می کند؟ نه این تعصب است و نه علاقه است. شخصیت این مطالب رو بازگو می کند که در جایگاه خودش این انسان اشعر و شعراء القریش است. در زمان خودش بالاترین حد فصاحت و بلاغت و ادب رو و ادب پروری رو و ادبدانی را دارد. دو دفتر دیوان شعر مرحوم سید مشخص و روشنه. می فرماید ولایت لعفجها انسانان، و به عمق این سخن امیرالمؤمنین هیچ انسانی نمی تواند برسد. ولا یعرفو، و متوجه نمی شود، ما اقول و آنی را که من می گویم، الا مگر آن کسی که ضرب فی هذه الصناعه به حق، مگر آن کسی که در این صنعت، یعنی در صنعت سخنوری به ادبدانی میدانداری کرده باشد و قدم زده باشد. و جرا فی ها علی ارق، و اسب رانده باشد به تمام قایت و خصوصیات در این میدان. و بعد هم در نهایت می فهمد و ما یعقلها الا العالمون، و دریافت نمی کنند و تعقل نمی کنند چون این سخنی را مگر عالمان، مگر دانایانی که در اوج دانایی و اطلاع و تسلطند. خب این کلام مرحوم سید بود که خدمت عزیزان اشاره کردم و بازگو کردم. تمام، برمیگردیم به ادامه خطبه امیرالمؤمنین. شغل من الجنت و النار امامه، شغل من الجنت و النار امامه، شغل مشغول شده است، دل مشغول شده است، اهتمام و اشتغال دارد. من آن کسی که الجنت و النار امامه، آن کسی که بهشت و دوزخ امام اوست، پیش روی اوست. خب دقت بفرمایید، این کلام امیرالمؤمنین میتواند گزارش باشد، یعنی جمله خبریه باشد، و میتواند جمله انشائیه باشد، یعنی امام دارن گزارشی رو میدن که این چنین است الان عرض میکنم، یا این چنین باید باشد. هر دو شکل سخن محتمله در کلام امیرالمؤمنین، به هر دو جور معنا میکنم. امام میفهمد آن کسی که بهشت و دوزخ رو پیش روی خود میبیند و پایان کار و سرنوشت محتوم نهایی، آن کسی که به جایی میرسد که میداند یا انتهای کار، عاقبت به انتهای کار او، رحمت، غفران، جاودانگی ابدی در بهشت الهی است، یا کیفر، عقوبت و خلود در دوزخ و قهر خداوندی است، چون این انسانی به اندازه‌ای دل مشغول است و اهتمام و توجه به این غایت و هدف دارد که مجالی برای امور دیگر ندارد. آنچنان فکر این پایان ذهن اون رو مشغول کرده است که دیگه فرصتی برای تضییع زمان، وقت، عمر و پرداختن به اموری که وجود او رو از جاده رسیدن به این حقیقت و این پایان دور میکنه، دیگه این فرصتی نداره برای این کارها. آنچنان وجود او مملو است از شوق به رضوان الهی و این پایان نیک رو سید کردن و به دست آوردن و گریز از عقوبت و قهری که ممکن است متوقع باشه و در انتظار انسان باشد، آنچنان وجود او مشغول به این اندیشه است که تمام سعی و مسیر و حرکت و کوشش او در همین راستا تنظیم شده است، این دیگه آنچنان مشغولیتی داره که نمیتونه به خیلی از مسائل پوچ بیهوده بیمحتوا بپردازد. این دیگه فرصت تضییع وقت نداره. این فارغ نیست بیخیال و آسوده بال و بی دغدغه نیست، تمام وجودش دل مشغولی و دغدغه است به اون هدف بزرگ و غایت بلندی که پیش رو دارد، عظمت بهشت و عظمت دوزخ و این پایانی که پیش روست. در قالب این دو تصویر آنچنان وجود این انسان رو به خود مشغول می کند که هم مهمت او در تمام زمان استفاده و حسن بهره برداری است از عمر، مسیر، فرصتها، زمان برای رسیدن به چنین پایانی. دیگه چون این انسانی بی خیال و فارغ بال نیست. شغل من الجنت و النار امامه. اگر احیاناً جمله رو به شکل انشائی هم معنا کنیم فرقی نمی کنه. همین مطالبی که عرض کردم فقط فرقش این میشه. باید اون کسی که بهشت و دوزخ رو پیش روی خود میبیند باید دل مشغول و پرتقدقه به چنین هدف مبارک و شریفی باشد. یعنی یا این جنبه خبر پیدا میکنه یا جنبه دستور یا به اصطلاح پیشنهاد و انشاء. خب. این جمله رو امیرالمومنین فرمودن. پس مشخص شد عزیزان بشریت و انسانی که پایان او یا دوزخ یا بهشت است نمیتواند به لعب و به لهو و به عبث و لغو عمر را طی کند، به غفلت عمر بسپارد. تمام وجود او اهتمام است، جدیت است، انتخاب است، اراده است، کوشش است تا رسیدن به مقصود و خوشبختی و کامیابی رو لمس کردن در اون پایان و به سوی بهشت نه دوزخ منتهای کار خود رو دیدن و رسیدن. حالا این جمله رو امیرالمومنین فرمودن و این هشدار بسیار زیبا گفته شد. از اینجا امام بازگو میکنن بلی به هر جهت انسان‌ها در قبال این هدفی که من گفتم و این غایتی که ترسیم شد که باید دل مشغول به آن باشند، انسان‌ها سه دسته میشن در زندگی، سه گروه میشن در قبال این غایت و هدفی که پیش روست. یک، گروه اول سائن سریع نجا. گروه اول سائن یعنی سائیون که میشه سائن، اون یه میفته تبدیل به جر میشه، یعنی الاولو گروه اول سائن سریع النجا. فرد اول کسی است که سائی است. میدونیم کلمه سائی از ماده سعی میآید و بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم سعی یعنی شتاب، اون حالتی که انسان از به اصطلاح به گونه ای که آهسته سلانه سلانه گام بردارد به در می آید، حالتی که انسان در وجودش پویایی دیده میشه، شتاب در وجودش مشاهده میشه، این میشه سعی. و لیس للانسان الا ما سعی، اینو بارها گفتیم. سعی اون کسی که چنین است، یعنی به شتاب با جویایی و پویایی حرکت می کند. سائن سریع اون سایی که سریع است. خب یعنی در این شتاب و در این حرکت ساییانه و کوشا بودن خودش چاشنی سرعت هم دارد، یعنی بهترین وقتها رو در اولین زمانها استفاده می کند و عمل رو به سرعت انجام می دهد. سرعت انتخاب اولین زمانها در هر کاری است. کار رو به میانه وقت یا انتهای زمان نیفکندن. گروه اول کسانی هستند که دو مؤلفه در وجود اونهاست، یکی سعی، دو سرعت. اینها کوشاند و سریع العمل، یعنی قدر شناس، وقت شناس، وقت رو خوب می دانن، فرصتها رو می شناسن، از زمان و فرصت عمر با کوشش و با سعی بلیغ نهایت بهره برداری به استفاده رو می کنن. نتیجه چی میشه؟ نجا. سائن سریع و نجا، چنین انسانی نجا به نجات میرسد، به کامیابی و موفقیت دست پیدا میکنه. گروه دوم، و طالبون بطیعون رجا. دسته دوم انسان ها از نظر امیرالمؤمنین کسانی هستند که طالبند، اینها جوینده اند، طلب کننده اند، اینها دغدغه دارند، اینها هم اومدن تو مسیر طلب کننده اند، مطلوبی دارند، اینها رها نیستند، هدف دارند، مقصد دارند، برای اینها ارزش گذاری شده است، جوینده امر خیرند. طالبون اما بطیعون، کندند، بطع دارند، کندی دارند، سریع نیستند، سایی نیستند، طالبند اما نه پویای به معنای جدیت داشتن و به سرعت از فرصت ها استفاده کردن. گاهی کندی می کنند، گاهی تندی می کنند، گاهی واپس می مانند، گاه شتاب می کنند، گاه بعض از فرصت ها رو از دست می دن، گاه بعض از فرصت ها رو به دست می آورند، اما در مسیرند، در مسیر طلبند، در مسیر طلب دارن حرکت میکنن، اما کند حرکت میکنن. اون شتاب لازم و سرعتی که اقتنام فرصت کنن و از کف نرود اون رو ندارند، اما در این حال جویندگان حقیقتن، در مسیرن، با همون روال کند خودشون حرکت میکنن. رجا، امام فرمود اینها، این گروه طالب کند رو، نه تند رو، امیدوارند، رجا دارند اینها. گروه اول نجا قطعا، اونا مسلم به نجات رسیدند و تمام. این گروه دوم هم رجا، یعنی اینها هم مورد امید است کارشون، در عین اینکه کند حرکت میکنند اما در مسیرند، هدف رو میشناسند، طالب و جوینده اند، در پی خیر و سعادت و امیدوار، یعنی در طلب کوش و مده دامن امید زده است. دولتی هست که خواهی، دولتی هست که یابی، سر راهی گاهی. اینها هم طلب دارن، هم دامن امید رو از دست نمیدن، حرکت میکنن و به یه امیدی خواهند رسید. رجا. اما گروه سوم، و مقصرون فی نار هوا. گروه سوم مقصرانی هستند، تقصیر کنندگان و واپسمندگان و کوتاه رفتاران و کوتاه ذهنانی هستند که واپس ماندند، عقب گرایی کردند، رکود دارند و طبعا به کجراهه می روند و امید خیر و سعادت و فلاحی در وجود اینها نیست که فنار هوا. پایان اینها آن است که در آتش و قهر خداوند سقوط می کنند و فرو می روند. هوا به معنای سقوط، ثابت می شوند. امیرالمؤمنین انسان ها را در قبال اون امام و هدفی که پیش روی انسان هاست به این سه بخش تقسیم کردند. گروه اول با سعی و سرعت می روند و به نتیجه می رسند. گروه دوم با طلب و امید در وادی و در مسیرند و رجاء خیر به این هاست. گروه سوم واپسماندگانی که نه سعی دارند، نه سرعت دارند، نه طلب دارند، نه امید دارند. اینها مانده اند در نفس خودشون فرومایه و پایان اوها نیست از این کجرویشون مگر دوزخ و قهر خداوند و هلاکت. شارحان نهج البلاغه وقتی این تقسیم کوتاه، موجز و زیبایی ما رو میبینن، به ذهنشون میاد که ممکنه این اشارتی داشته باشد به تقسیم ثلاثی که در خود قرآن وجود دارد، و کنتم ازواجن ثلاثه، همانی که در سوره مبارکه واقعه میخوانیم. خب شما سه طایفه و صنفی الان در قیامت که در دنیا همین سه گروه بودید که الان اینطور دیده میشید. گروهی از شما کسانی بودند که از سابقون از سابقون، اولئک المقربون، پیشتازان، جلوداران، کسانی که سائن سریعون، اونها که جدیت و کوشایی رو با سرعت عجین کردن، از همه فرصت ها بهترین استفاده رو کردن، نگذاشتن هیچ فرصتی از عمر، هیچ شب و روزی از کفشون برود، کوتاه ترین زمان رو هم به بهترین شکل از اون بهره بردند و به بار نشاندند. این همشه گروه اول سائن سریعون یا همون اصابون اصابون. گروه دوم اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه. اصحاب المیمنه کسانی بودند که اینها حداقل بخش هایی از عمر رو استفاده کردند، در مسیر آمدن، در وادی آمدن، اما نشدن مانند اون اصابون که تمام طول و عرض عمر رو استفاده جامعه دقیق بکنن. طالبون بطیعون رجا، اینها به تعبیر امیرالمومنین اهل طلب بودن، اما یه قدری کند میرفتن، اما دل به امید داشتند و دامن امید رو در کف داشتند و در مسیر بودن. اصحاب المیمنه. گروه سوم و مقصرون فنار هوا، به تعبیر امام یا اصحاب المشعمته، ما اصحاب المشعمه. اون کسانی که شؤومت تمام وجودشون رو گرفت، خیر و صلاح و فلاح در وجودشون نبود، کسانی که همه وجود خودشون رو باختن در قمار زندگی و به تقصیر و کوتاهی عمل کردند و به کجراه رفتن، نتیجه اون سقوط در قهر خداوند بود. پس دور نیست این کلام زیبای امام به این تقسیم سگانه این که حضرت در اینجا مطرح می کنن یه اقتباسی باشد از وکنت و مزواجن ثلاثه و تقسیمی که خداوند در سوره مبارکه واقعه می گوید. به دنبال اون امام اشاره می کنن به این جمله. تا الان سخن از مقصد و راه رو بود، حالا صحبت از راه می کنن. حضرت می فهمند و بدانید علی یمین و شمال و مزله و طریق الوسطا یل جاده، راست و چپ مزله است. یمین میشه ناحیه راست که در اون یم دیده میشه، شمال میشه ناحیه چپ که در اون شومت دیده میشه. مزله مفعله، وزنش نوعا زیادی و کثرت رو میرسونه به سرزمینی که خیلی درنده توی سیاده میگن مسبعه. مزله یعنی جایی که در اون گمراهی و زلالت بس فراوان است. امام میفهمند به راست رفتن و به چپ رفتن مزلت است. آنی که جاده است که باید در اون گام نهید از طریق الوسطا، راه وسطا است. راه وسطا، راه وسطا یعنی چی؟ یعنی صراط مستقیم، اون راهی که نه به راست میل میکند نه به چپ میل میکند، بلکه با استقامت مسیر مستقیم و جاده کوتاه‌ترین مسیر تا مقصد بدون انحراف، بدون وجاج است. پس دوباره جمله امام رو ببینید، فرمودن علی یمین و شمال و مزله، راست و چپ زدن مزلت است. و طریق الوسطا هی الجاده، این طریق وسطا است که جاده اصلی است که انسان در آن به مقصد میرسد و آدمی رو به منزل میرساند. ای راه رو که داری یا با سعی یا با طلب حرکت میکنی، به سرعت یا کند، راه تو این است. تا اگر به راست رفتی، به چپ رفتی، به انحراف میری. اما طریق مستقیم، طریق الوسطا، اون جاده ایست که تو رو به اون مقصد و اون امام و اون پیشروی روشن خواهد رساند. خب حالا مراد امام از این یمین و شمال چیست؟ و طریق الوسطا که میدونیم همان است که خداوند سبحان و انه هازا صراطی مستقیما، 156 انعام، و انه هازا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه مستقیم و صراط مستقیم من است. تبعیت کنید بندگان من از صراط مستقیم، از صراط مستقیم تبعیت کنید. فتبعو ولا تتبعوا السبل، نرید تو راه این طرف اون طرف، به راست و چپ نزنید، این طرف اون طرف نرید. ولا تتبعوا السبل، نرید تو راه غیر مستقیم. فتفرق بكم عن سبیله، بعد بدونید دیگه به تفرقه و تفرق میرسید و میمانید از راه، به هیچ کجا نمیرسید. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، این توصیه و وصیت خدا به شماست، باشد که از پیروی صراط مستقیم به تقوا برسید و به اون سعادت و عاقبت از آن شما باشد. خب میبینیم این پیام الهی امیرالمومنین اقتباس از آن میکنند و مشخص میکنند. صراط مستقیم طریق وسطا میشه جاده. امام مستقیم رو به وسطا بدل کردن که وسط باشد، بعد یمین و شمال هم براش تعریف کردن چپ و راست. اولین چیزی که به ذهن میاد که راه مستقیم، هر گونه خروج از راه مستقیم بالاخره از جاده مستقیم یا به راست میرود انسان یا به چپ، یعنی خروج از صراط مستقیم یا در قالب راست روی یا در قالب چپ روی فرقی نمی کنن. یعنی این در اون در زدن، تعبیر عرفی عامیانش، یعنی این در اون در زنه بیهوده و از اون صراط مستقیم فاصله گرفتن. و ببینید صراط مستقیم رو میدونیم صراط کیست؟ صراط الذین انعمت علیهم، میشه طریق الوسطا. و انعمت علیهم کیان؟ و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصالحین و الشهدا. اون کسی که اطاعت خدا و رسول می کند، انعم الله علیه، با کسانی است که خدا بر اونها نعمت دادن. خدا بر چه کسی نعمت داده است؟ انبیا، صدیقین، صالحین، شهدا. خب اونجا گفتید که خدایا ما را به راه کسانی هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم. بعد اینجا می فهمد انعمت علیهم اینهان. پس صراط مستقیم راه کیه؟ راه پیامبران است، راه صالحان است، راه شهدا است، راه صدیقین است. این میشه صراط مستقیم. خود قرآن آیه به آیه تفسیر میشود و روشن میکند صراط مستقیم، صراط پاکی، صداقت، سلامت، ایمان و وفاداری با این الهی مملو و صدق و صلاحیت و شهود و نبهی و نبوت. این میشه صراط مستقیم. هر گونه خروج از این به تعبیر امیر المؤمنین میشه چی؟ یا راستوی یا چپروی، مزله، گمراهی. و در این صراط گام زدن رسیدن به اون هدایت کامل است. 101 آل عمران و من یا پایان آیه و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. هر کسی که تمام وجودش رو ببره پناه خدا، یعتصم بالله، اعتصام به خدا کنه، از خدا حفظ بگیره برای وجود خودش، فقد هدی الی صراط مستقیم. این تو صراط مستقیمه. لازمه ی صراط مستقیم چیست؟ چنگ زدن به دامن حق، وجود رو به پناه خدا دادن، حفظ رو از خدا گرفتن، خود رو متصل کردن به او، از خودیت به در آمدن. امروز در درس دوستان عرض می کردم در به بهانه اشاره به این رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر حضرت موسی، که وقتی که کار دختران شعیب انجام شد و آبرسانی کرد و تنها و غریب این دیار در سرزمین مدین و معان مونده است، بعد دیگه نشست و سر بلند کرد، رب نیل ما انزلت علی من خیر فقیر، خدایا تمام وجود من توهیست و فقر است نسبت به حضرت تو. مثال زدم گفتم اگر این لیوان نصف آب داشته باشه، حالا شما میخواد آب بریزید داخلش چه مقدار جا میگیرد؟ نیمی از ظرف. اما این اگه خالی باشه چی؟ وقتی بخواید بریزید، خب این یه لیوان کامل جا میگیرد. وقتی وجود ما پر است از چیزهای غیر او، همون مقداری که جای خالی دارد از خدا پر میشود. اما اگه وجود ما از غیر او خالی باشد، بعد به تمامه پر میشه از او. میشه ربنا و افرق علینا، خدا میباراند بر ما، فرو میریزد در وجود ما عزیزان. اما وقتی ما خودمون رو پر کردیم از چیزهای دیگه، جایی نگذاشتیم برای او، وقتی توهین شدیم میشه رب نیل ما و انزلت علی من خیر فقیر، خالی از غیر او، آماده برای این که مملو باشد وجود انسان از جلوات و تجلیات و عنایات و اسماء و صفات حضرت پروردگار و الطاف ویژه خداوندی. کسی که در صراط مستقیم است، وجود خودش رو مهیا کرده است برای این امر. اما از به راست می رود، به چپ می رود، طبعا دیگه وجودش از غیر پر می شه یا درگیر می شه، به همان مقدار فاصله می گیرد، به مزله می افتد، به تعبیر امیرالمومنین. خب، حالا می شه از سخن امام یه سطح بالاتری رو هم یه سطح بیشتری هم استفاده کرد. صراط مستقیم اون صراط معتدلی است که وجعلناکم امتا وسطا. ما شما مسلمانان رو نه شرقی قرار دادیم نه غربی، امت وسطید. شرقی و غربی میشه همین یمین و شمال، راست زدن و چپ زدن. به بیان میتوانیم بگوییم طریق الوسطا یا صراط مستقیمی که خدا در قرآن میگوید و امیر المومنین جور فرمد این جاده یعنی طریق معتدل تعادلی منصفانه، برون از هر افرادگری و تفریدگری، آری از هر افراد و تفرید. با سند قرآنی عرض میکنم خدمتون. خداوند سبحان هنگامی که عباد الرحمن رو توصیف میکند، بندگانی که جان و وجودشان مربای تربیت الهی است، اثر تربیت خدا رو تو تمام خلوت شب و روز و نهان و دنیا و عقبا و اندیشه و فکر و اخلاق و عقیده و همه چیزشون میبینید. اینا میشن عباد الرحمن. 12 ویژگی رو خداوند برای اینها مطرح میکند. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، این عباد الرحمن مشششون این تا میرسد به این آیه، و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن در سیاست اقتصادی اینطورن، هنگامی که هزینه میکنند اینها لم یسرفوا اسراف ندارند و لم یقتروا اقتار هم ندارند، بلکه اون طریق اعتدال قوام پایدار رو عمل میکنند. یعنی اون طریق درست مستقیم رو خداوند اشاره میکند در مسائل اقتصادی، راهی است که درش اسراف نیست. اسراف یعنی چی؟ یعنی افراط، یعنی زیاده روی، از حد گذشتن. اقتار دست رو بگیرید محکم ببندید، همان که میگوید آب از دستش نمیچکد، یعنی تفرید. این طرف قضیه، یا از اون سوی بام افتادن یا از این طرف. عباد الرحمن به روش تعادل و انصاف حرکت می کنن، نه افراد دارن نه تفرید. امیر المؤمنین فرمود بدانید بندگان خدا، الیمین و شمال و مزله، به این معنا که عرض کردم، سر از کوی افراد در آوردن یا به وادی تفرید رفتن هلاکت است، مزلت است. و طریق الوسطاهی الجاده، اون طریق اعتدالی معتدلانه منصفانه است که جاده ایست که انسان رو به مقصد و مقصود حقیقی میرساند. حالا اینی که امام از کلمه یمین و شمال استفاده میکنند، با توجه به این که معنای اولیش قبل از راست بودن و چپ بودن، خیر بودن و شر بودن است، چون گاه اینطوره، گاه افراد ها از ناحیه چیست؟ خیر، یعنی تند روی در خیر است. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از پاپ کاتولیکتر نشید، از دایی از مادر مهربانتر نشید، کاسه از آش داغتر نشید، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. یعنی گاه افراط در ناحیه خیر پیش میاد، همون گونه که تفریط در ناحیه شر پیش می آید، یا عقب ماندن و واپس ماندن، فرو رفتن در فسق، فجور، لاابالیگری، یا به ادعای تقدس و تشرع و جمود، اون افراطیگری، آنی که دل علی خون است از این دو رفتار. هلک فی رجلان، در مورد من علی دو کس به هلاکت رسیدند، محب غال و مبغض غال، دوستان افراطی من که به قلف کشید کار اونها را، کار اونها نسبت من علی، و خارج از ایمان شدند حتی، و دشمنانی که در عداوت و دشمنی کار را بدان جا کشیدند. در آستانه قدیری مرز می کنم خدمت دوستان، یا کسانی که گفتند که من علی را خدا نمی دانم، از خدا هم جدا نمی دانم، من علی را یگانه می دانم، صاحب کارخانه می دانم. یا اون کسانی که گفتند که علی و مات شافعی و بلی سید ری علیون ربه و ام ربه الله، نفهمیدیم خدا علیه یا علی خداست. العیاذ بالله، العیاذ بالله. کار پشت این افراطی گری ها چیست؟ چه تو این وادیش باشه، قلوب این چنینیش باشه؟ یا کسانی که مقابل امیرالمومنین ایستادن در نهروان، مگر کی بودن؟ همین ها بودن، همین افراطی هایی بودن که بالاخره اینها عرض به خدمتون، وقتی عرض میکردم خدمت دوستان، تو این انشاءالله خدمت عزیزان خواهد رسید کتاب پس از پیامبر، برای قدیر انشاءالله تقدیم میشه منظر مبارکتون، این گوشه شمه رازی نوشتیم دیگه در مورد این جماعت نهروانی ها، کسانی که در کنار مسیر رد میشن، دانه خرما افتاده از نخلستان تو کوچه و خیابان، یکیشون برمیداره میذاره دهنش، 20 نفر میریزن تو دهنش در میارن. هازا فسادون فل ارض، حق نداری بخوری مال مردم رو، این مال مردمه. میرسن به خباب عرد، قاری و حافظ و صحابی قاری و حافظ قرآن و صحابی پیامبر، از اصل مکتب زنشو پیاده میکنن، شکم زنشو میدارن، جنین رو بیرون میکشن، سر جنین رو میزنند. یه دونه خورما رو میکشن از دهنت بیرون که حق نداری بخوری، این مال مردمه، نباید بخوری. اینا کی میشن؟ نهربانی ها کی هن؟ در هر عصر و زمانی نهربانی ها هستند، کما این که الان هستند. توجه دارید؟ این افراطی‌گری از اون طرف تفرید، از اون طرف روی تفرید و باز واماندن و فرو رفتن در انواع و انها فجور و کفر و و مسائل دیگر که وجود داره. امیرالمومنین فرمود الیمین و الشمال و مزله و طریق الوسطی هی الجاده. گاهی تو مسائل اخلاقی بود از این بیت حافظ خیلی دلنشینه که عرض کردم خدمت دوستان که دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات. خوش گفته است رند شیرازی، دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهاتو، زهد هم مفروش. مکن به فسق مباهاتو، زهد هم مفروش. گروهی از این سو، گروهی از اون سو، و طریق الوسطا هم جاد. علیها باغ الکتاب و آثار النبوه، بر این صراط مستقیم است که من علی دارم بهتون میگم که مسیر و جاده نجات است، بر این منوال و بر روش این مسیر است که باغ الکتاب است. باغ الکتاب اضافه مغلوب، یعنی الکتاب الباقی، یعنی کتاب جاودان. مگه ما کتاب جاودانی غیر از وحی داریم؟ نداریم دیگه. بر این مسیر، بر پیمودن این مسیر کتاب باقی خداست. یعنی الفبای صراط مستقیم کجاست؟ در وحی است، در کتاب خداست. و آثار النبوه، و بر این صراط مستقیم است آثار نبوت. اونی که شما میتونید بر این صراط مستقیم باشید باید تحت آموزه های وحی باشید. دوم آثار و نبوه. آثار یعنی آنچه در پس و دنباله نبوت آمده است و پیامدهای نبوت است. همه چیز، آثار اخلاقی نبوت، آثار اعتقادی نبوت، و فراتر از اونها از مهمترین آثار نبوت امامت است که استمرار نبوت است، میشه آثار، آنچه که دلالت میکند بر وجود نبوت. این امامته که استمرار بحث نبوت است و هست بارزترین مصادیق آثار و نبوت. این صراط مستقیم این چنین است. بعد به اینجا که میرسه ذهن تداعی میکند که چقدر زیبا امیرالمومنین داره حدیث ثقلین رو مطرح میکند که انی تارکن فیکم الثقلین و ثقلین کتاب الله و اطرتی. صراط مستقیم رو باید با قرآن و اطرت طی کرد، با قرآن و علی طی کرد. فرمود و منها منفذ السنه، و بر این صراط مستقیم است، در این صراط مستقیم حرکت کردنه که دریچه به سنت و روش رسول خدا را به شما نشان میدهد. یه وقتی خدمت عزیزان میگفتم که اساساً وجود پیامبر مکرم اسلام نماد جامع تعادل و انصاف و اعتدال است. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اصلا تجسد و تجسم صراط مستقیم در وجود پیامبر است. حالا سوره یاسین، بعد اونجا عرض کردیم یا حرف ندایه، یعنی ای سین، سین از اسماء پیامبر است. روایت شده مرحوم مجلسی در بهار می نویسه سین از اسامی رسول خداست. یاسین یعنی ای سین، در میان حروف الفبای عرب. تلفظ ابجدی اونها رو که میخونیم، وقتی به ابجدی حرف رو میخونید، اون حرف اولش رو میگن زبر، ادامه رو میگن بینه، بعد عدد هر کدوم رو مینویسن، دو طرف جمع میزنن، میشه جمع این عدد. تنها عددی که زبر و بینه او برابر است حرف سین است در کلام عرب. یعنی سه اول شست، یه اونون ده و پنجام میشه شست. زبر و بینه در نهایت اعتدال. پیامبر نماد انصاف و اعتدال و تعادل است در میان تمام پیامبران الهی، در میان تمام پیامبران الهی. اون جمله‌ای که وکان اخی موسی اعور عینه الیمنا و کان اخی عیسی اعور عینه الیسرا و انا ذو العینین، برادر موسی یه چشمش کمتر میدید، برادر عیسی یه چشم دیگرش کمتر میدید، اما من با دو چشم میبینم. چقدر نمادین این رو پیامبر مطرح میکنن. به لحاظ شرایط زمان و موقعیت جماعت بنی اسرائیل موسی یه جور برخورد میکنن، به لحاظ موقعیت و شرایط پس از موسی عیسی کلیم یه جور راحت، حتی مجبور میشه ازدواج نکنه عیسی در طول عمرش که اون شهوت پرستی و مال پرستی و دنیا پرستی بنی اسرائیل رو کنترل کند با رفتار خودش. اما بعنه زلعینه نه، خداوند جوری من و شخصیت من و تعالیم من رو قرار داده که وجعلناکم امتاً وسطا باشد. وجودم، پرداختن به دنیام، به آخرتم، به شخص، به فرد، همه خصوصیات، عواطف، تعقلات، همه چی در نهایت تعادل. فرمود و بری این صراط مستقیم است من فز و سنه، دریچه به سوی سنت پیامبر از طی این صراط مستقیم براتون باز میشه. و الیها مسیر العاقبه، و بدونید در این مسیر است که شما عاقبت رو پیدا میکنید. عقوبت یعنی پایان شر، عاقبت یعنی پایان خیر. شما پیدا میکنید اون پایان نیکتون رو تو این مسیر. اگر در جاده وسطا آمدید به برکت کتاب باقی، به برکت آثار نبوت و به برکت سنت رسول خدا میرسید به اون عاقبت پایانی که در انتظار شما نشسته است. هلک من ادعا، اون کسی که ادعا میکند به دروغ سخن میگوید، مدعی لافزن است، هلاک میشود. مردم فریب چنین افرادی رو نخورید. و خواب من افترا، و اون کسانی که دروغ می‌بندند به دیگران، کسی که ادعای دروغ می‌کند هلاک می‌شود. آن کسی که دروغ می‌بندد به دیگران، افترا می‌کند، فریه می‌کند و دروغ به دیگران می‌بندد، به خواسته‌هاش نمی‌رسه. خیبوبه خواهد داشت، یعنی هرمان، نومیدی نصیب او خواهد شد و به خواسته‌های مزورانه و ریاکارانه خودش نمی‌رسد. من ابدا صفحته للحق هلک، صفحه عرض و شیه، عرض چیزی رو میگن صفحه، به همین خاطر به عرض صورت میگن صفحت الوجه. بعد وقتی این صفحه رو شما میذارید، این صفحت الوجه رو صفحت الوجه یکی دیگه میذارید، بعد بهش میگن چی؟ میگن مصافحه، چون صفحه رو صفحه میذارید، صفحت الوجه رو میذارید صفحه. گاهی معانقه میکنن بعضی یا اونق به اونق، گاهی مصافحه میکنن. اما خب ما تو تعالیم دینی تو این برخورد اولی مقابله یعنی قبله نداریم، پوسیدن متقابل نداریم، بلکه اونی که داریم به اصطلاح مصافحه یا معانقه و به این تعبیر میشه نوعا در این برخوردهای اولی و ارتباطی. پس صفحه یعنی عرض وجه. فرمود من عبد صفحته للحق، کسی که صورتش رو مقابل حق بگیرد و با حق بستیزد هلک، نابود میشه، شک نکنید. معارضه با حق، مقابل حقت علم کردن، محکوم به شکست و نابودی است، به دلیل جوهری که خدا در حق و حقیقت قرار داده است. حق پایدار است، ستیزه با حق بالاخره محکوم به شکست است. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. این سنت و قانون الهی است که حق پایداری و ثبات خودش رو دارد و ستیزه با حق بالاخره محکوم به شکست است. دیر و زود دارد به تعبیر عرفی عامیانه، اما سوخت و سوز نداره. فرمود من عبد صفحته للحق هلک. بعد یه جمله میگن حضرت عزیزان که وای از این جمله، و کفا بالمرء جهلا الله یعرف قدره. کافیست برای اینکه بدونید اثبات بشه جهل و جهالت و نابخردی یک انسان، اینکه الله یعرف قدره، اینی که حد اندازه خودش را نشناسد و خود را در اون اندازه واقعی به لحاظ شخصیتی، به لحاظ علمی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ نفوذ، به لحاظ حبی نداند جایگاه خودش را، که در نتیجه پا را از حد فراتر می‌گذارد. خیلی این جمله تکان دهنده است که امیرون کفا بالمرء جهلا الله یعرف قدره. در نامه 31 نهج البلاغه خدمت دوستان این جمله رو اونجا من نوشتم، تو منشور تربیت شرح کامل شده اونجا. من قد حسر علی قدرهی کان ابقا له. کسی که به اندازه خودش قناعت کند از همه ابعاد، کان ابقا له، این عامل بقا و دوام و رشد و موفقیتش میشه. اما انسانی که حد و اندازه خود رو نمیداند محکوم به توقف، عقب ماندن و بر او حکم میشود به جهالت و نادانی و نابخردی. من از باب این که فقط یه مقداری استفاده کنیم از سخن امام و ادامه مطلب رو بتونم بگم، اشاراتی میکنم و رد میشم. از مهمترین عوامل تضییع فرصت‌ها در جامعه برای انسان‌ها، از مهمترین عوامل تضییع منابع انسانی، منابع اقتصادی در زندگی انسان، فرد و اجتماع، این جمله امیرالمؤمنین است: هنگامی که انسان حدود خود را نداند و پا را از حدود خود آن سو قطعاً می‌گذارد، لا یعرف و قدره، نمی‌داند. منازعات، کشمکش ها از درون خانواده شروع کنید، از درون خانواده شروع کنید. من چون این متاسفانه برخورد زیاده با این داشتم، گاهی این جمله را خدمت دوستان گفتم. حالا چون بالاخره اومده از این خانم، این آقا من سوال میشه، این خب بالاخره فایده نداره، شما مطالبتون رو گفتید، تا همسرتون نیاد که نمیشه، بنده چه بگم دیالا؟ این بر اساس آن چرا شما میگویید راهکار این است، اما راهکار درست اینه که دو نفریتون حرفتون رو بزنید تا من بتونم راهکار درست بهتون بدم. میگه شوهر من هیچ کس رو در دنیا قبول نداره. معنای این حرف یعنی چی؟ یعنی خودش رو عاقل‌ترین، عالم‌ترین، آگاه‌ترین، توانمندترین، متفکرترین، اندیشمندترین انسان‌ها میدونه. یعنی کفا بالمرء جهلا الله یعرف قدره. تموم شد دیگه، با این انسان نمیشه صحبت کرد. یعنی انسان متوهمه، متکبره، متبختره، نخوتدار، مغرور، هیچ. ببندید دیگه درب سعادت و خیر این انسان رو. پس حد خودش رو از جهت علم نمیداند، حد خودش رو از جهت شخصیتی، صفات نفسانی، ضعف و قوت نفس نمی‌داند. لذا چنین متوهمانه به توهم و تکبر یه ادعای پوچی می‌کنه که مصیبت زده هم می‌خنده، به تعبیر عرب‌ها وقتی می‌فهمن چی، خندش می‌گیره از چنین ادعایی. همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زاده نشدند. کی می‌تونه همچین ادعایی بکنه؟ فوق کل ذی علم علیم، بالاتر از هر آگاه و عالمی یه مقام علمی و آگاهی بالاتر وجود داره. بله، متاسفانه از درون خانواده میبینید این جمله امیرالمؤمنین خودش شروع میکنه، یعنی جهل خودشو داره نشان میده بین زن و شوهر. زن یا شوهر مقابل هم حد خودشون رو عزیزان نمیدانند، فرزندان حد خودشون رو در قبال والدین نمیدانند. این منازعات شروع میشه، میاد تو همکاری های اجتماعی، دو دوست، دو شریک، دو قوم، دو همکار و و و اینو توسعه بدید در حوزه های مختلف. تو حوزه اقتصاد کسی قدر خودشو نمیدونه، لا یعرف قدره، لذا مصیبت به بار می آورد برای فرد، برای جامعه. اختلاس میاد، تباهی ها میاد، چه میاد چه میاد و سنجینی ها و نکبت های اقتصادی اون بر گرده جامعه تحمیل میشه. کسی که لا یعرف قدره بد پاشو دراز میکنه تو اون محدوده ای که شأن و اندازه اون نیست. دیر آمده است و زود هم می خواهد برود. تو حوزه مسائل اجتماعی همین، تو حوزه مسائل اخلاقی همین، تو تمام این شعبه ها این کلام امیرالمومنین تصریح میکنه. و من واقعا باور میکنم این رو که از مهمترین عوامل مجادلات و منازعات و کشمکش های اجتماعی و طبعا تضییع استعدادهای اجتماعی این جمله امام است که انسان حدود خیش رو نداند و به غلط و وهم خود را در حد دیگری میداند، لذا تعدی میکند، تصرف میکند، صاحب اختیار است، به همه چی دست میبرد، در همه چی اظهار نظر میکنه، از همه مطالب گمان میکند که میداند، صاحب رأی است، صاحب اختیار است، میتونه تصرف کنه و همه چی رو به هم میریزه، به آشوب میکشه چنین انسانی. لذا در جای دیگر فرمود رحم الله امرئن، خدا رحمت کند، امیر خدا رحمت کند انسانی را که عرف قدره، اندازه خودش رو بدونه، ولم یتعد طوره، پاشو از گلیم خودش درستر نکن، نه برای خودش زحمت درست کنه، نه برای نه آبروی خیش ببرد، نه زحمت دیگران بساید و درست کند. فرمود کفا بالمرء جهلا الله یعرف قدره، لا یهلک علی التقوا سنخ و اصل ولا یزما علیها زرع قوم. سوال میشه شاید از امیرالمومنین که آقا خب چه باید کرد که انسان تو این دامه نیفتد، اون یمین و شمال و نمیدونم این لا یعرف و قدره، و چه انسان را قدر شناس میکند و میفهمد و متوجه میشه. گویا امام در یک کلمه میفهمد تقوا، تقوا، تقوا. بعد به چه بیانی هم مطرح میکنه؟ این شیوه بیانه که سید رضی رو وادار کرد اول سخن گفتیم وسط خطبه یه مرتبه داد کلام میدهد که هیچ انسانی نمیتواند به عمق بیان علی و فصاحت و زیبایی سخن مولا در این کلام برسد. ایناست که سید رو بیقرار کرد و یک مرتبه مهار از کف رفت و لابلای سخن امیرالمومنین حرف خودش رو زد. لا یهلک و علت تقوا سنخ و اصلن، اگر بستر بستر تقوا باشد، اگر زمین و زمینه مشهون به تقوا شود، آمیخته و اندوخته به تقوا باشد، هیچ ریشه درختی تو زمین تقوا از بین نمی رود، هیچ تنه درختی که ریشه اون در تقوا باشد از بین نمی رود، بلکه به بار می نشیند، میوه می دهد، ثمر می دهد، بهره‌ای می کند، هنگامی که ریشش تو چی باشه؟ تو تقوا باشه. قسمت بعدیش هم بگم، بعد هر دو رو با هم معنا میکنیم. ولای از ما علیها زرع قومن، و زراعت جماعتی که تو بستر و تو زمین تقوا بزنفشانی میشود، خشکانده نمیشود، خشکیده نمیشود، بلکه رشد میکنه، به بار مینشینه، محصول میده این زراعت. ببینید در قالب یه بیان زیبای ادیبانه امیرالمومنین عمل و خلق انسان رو به چی تشبیه میکند؟ به درخت. این که میگی در دنیا مزرعه الاخره، عمل انسان مانند کشت دیگه، زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل زایع نگردان. عمل ما مثل بذره که میکشت میکنیم، بعد میروید این عمل ما، بعد بار میده اینجا در جهان آخرت، اون دنیا تبدیل میشه فنها، میشه شجره زقوم، طلعها که انه رؤوس و شیاطین به تعبیر قرآن، شجره زقوم است که فی اصل الجحیمه، در مرکز جحیم، شجره زقوم درخت تلخ که تو آتیشه، مگه درخت تو آتیش، مگه درخت سبز مگه تو آتیش میمونه؟ یعنی چی؟ تو قهر میمونه که خداوندی رو مثلا، این درخت زقومه، عمل منه، نه اون درختی که تو پارک میخواید ببینید، این درخت عمله که یا شجره توباس و شجره زقوم است. امیرالمومنین میفهمد عزیزان من، اگر تقوا در جان بنشیند و انسان روحش دمساز با تقوا بشه، با تمام اون تاریخی که برای تقوا گفتیم که دیگه الان جای اون نیست عرض کنیم، اگر تقوا جوهر جان شد و بذر تقوا در بستر تقوا در جان فراهم شد، بعد هر عملی که مبتنی به تقوا باشه رشد کند، بالا میاد، ثمر میده، نتیجه میده، به نجات میرسد و میرساند. هر زرعی که تو بستر تقوا، هر بذری که تو بستر تقوا باشد، شکوفا میشه، محصول میده، نتیجه میده و موجب سعادت و توفیق انسان خواهد بود. پس باید پی تقوا رو گرفت. اگر تقوا به جان در آید، وجود انسان آن به آن مسمر است. توتی و کلها کلهینن به ازن ربها، آن به آن محصول خوب میده. کلام انسان مبتنی بر تقوا، سازنده، مفید، مؤثر، خیرخواهانه برای دیگران. عمل مبتنی بر تقوا، بالندگی، رشد، فائده، مؤثر برای خود و جامعه. این سخن امیرم. بعد دیگه مسئولیت پیدا میکند از اون پا رو از حد گذاشتن و از جهل و مواردی که امام فرمودن. خب امیرالمؤمنین این خطبه رو عرض کردیم، کی مطرح کردن؟ آغاز خلافت امام است. در اون نوبت عرض کردم این جزء، اگر نگیم اولین خطبه امیرالمؤمنینه، جزء بالاخره یکی دو خود سخنرانی اول خلافت امیرالمؤمنینه که حالا دیگه سالهای پس از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله طی شده است. گذشت آن زمانی که انسان گذشت و امام بر مسند خلافت ظاهری تکیه داده است. فضای مدینه و جامعه اسلامی آشوب زده است. اون شورش هایی که علیه خلیفه سوم شده، منجر به قتل خلیفه شده، فضا فضای خاص نیست. حالا تو این فضا امیرالمومنین به حاکمیت رسید. فقط فستتروا فی بیوتکم، مردم مراقب فتنه‌گرها باشید. گروهی امروز در جامعه از آب گلالود میخواهند ماهی خیش بگیرند و بستانند. جمعی ممکن از حضور شما تو صحنه بخوان سوء استفاده کنند و حرکت حضور شما رو برای خودشون مصادره کنند. ساده نباشید. فستت روفی بیوتکم، در چنین شرایطی همان به که در خانه باشید، در صحنه نباشید که از شما سوء استفاده نشه. فستت روفی بیوتکم و اصل هو ذات بینکم، اما همت خودتون رو مصروف کنید به زدودن اختلافات، کینه ها، فاصله ها، بغضه ها. بیاید اصلاح کنید این مفاسد رو، این امور جدایی افکن تباه کننده رو از میان خودتون مسلمون ها بردارید. میدونید از زیباترین عناوینی که در توصیه های پیامبر وجود داره اصلاح و ذات البین، که پیامبر فرمودن اصلاح و ذات البین افضل من کافت صلات و صیام. دو نفر رو این کدورت و نقار و فاصله ها رو از بینشون بردن، به هم نزدیکشون کردن، از یه سال تمام روزه و نماز و مستحب بالاتر به فضیلت بیشتری دارن. امیرالمومنین فرمود و اصل این همتتون، بچه همتتون باشه، اختلاف نیفکنید، فاصله ایجاد نکنید، فاصله ها رو بردارید، دلها رو نزدیک کنید، بغضها رو به کناری بگذارید، جانها رو پالوده کنید. فستت روفی بیوتکم و اصل هو ذات بینکم. حالا ممکن است در این بین شما خطاهایی کرده باشید، رفتارهایی انجام داده باشید، پا رو از حد فراتر گذاشته باشید، به یمین و شمال رفته باشید، ممکنه فساد ایجاد کرده باشید و الان متاسف و ناراحت باشید. هیچ باکی نیست و توبتو منوراکم، همیشه و همیشه مسیر بازگشت و مشمول غفران الهی شدن به روی بندگانش گشوده است. هیچ وقت نیست که خدا در رو ببنده به بندش. بدانید من علی بهتون میگم و توبتو منوراکم، پیش روی شما تا جایی که چشم کار کند توبه است و فرصت برای بازگشت به خداوند. پس از این فرصت بهترین استفاده رو کنید، برگردید. دیگه ادامه ندید اگه احساس میکنید اشتباه کردید و به خطا رفتید. و توبت من ورام کن. ولا یحمد حامدون الا ربه ولا یلوم لائمون الا نفسه. سخن پایانی حضرت. ولا یحمد حامدون الا ربه. خب حالا در این بین شما میبینید از دیگران، از خودتون چیزها میبینید، توفیقها میبینید، زیباییها میبینید، شکوهها میبینید. مراقب باشید به عنوانی موحد، اشتباه نکنید، این همه آوازها از شه بود. حمد و ستایش نکند هیچ کدام شما مگر پروردگارش را. نکند که اگر توفیقی، موفقیتی، رشدی، جایگاهی، فضیلتی، منقبتی دیدید، این رو به حساب نفس خودتون بگذارید، به خود ستایی یا تملق دیگران رو کنید، که چون این رفتاری قطعا به شرک نزدیک است و شما را به وادی شرک میبرد. میبرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد سمتش متقی. خدای ناکند که زبان به تملق باز شود، به خلاف باز شود که اون چیز دیگری است اصلا. توجه دارید امیرالمومنین این نکته توحیدی رو در پایان سخنش متمرکز میکنه در ذهنها، که بدونید اگر فضیلتی میبینید، علمی میبینید، منقبتی میبینید، شهامتی میبینید، رشادتی میبینید، اگر جمال و زیبایی میبینید، اشتباه نکنید، بدونید از آن خداست، که الحمدلله رب العالمین ابتداعا از خداست، از خداست. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. اگر فضلی میبینید از خداست که به بندگانش عنایت کردند. همیشه این نگاه رو داشته باشید، همیشه متوجه باشید که جمال و کمال از سوی حق می آید و متوجه انسان ها میشه. نتیجهش این میشه که خود باخته نمیشید، غرور در وجود نمیاد، نخوت نمیاد و ذلت در قبال دیگران هم در جانتون نمی آید. اما از اون طرف ولا یلوم لائمون الا نفسه، اما وقتی کوتاهی ها، نقصان ها، کاستی ها رو میبینید، فرافکنی نکنید، شهامت داشته باشید، با جرأت نقد خودتون بکنید، با جرأت عیب خودتون ببینید، کاستیتون رو بشناسید، تا زمانی که عیبتون نبینید و نشناسید و نقد و خودتون نکنید و خودتون رو به محک نکشید، کی میتونید این عیب رو از وجود خودتون دور کنید و بردارید؟ طبیب عشق دمی مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. تا زمانی که ما عیب خودمون رو عزیزان باور نکنیم، کی میتونیم این عیب رو بزداییم، بدل به حسن کنیم؟ قدم اولیه که ما ولا یلوم لائم الا نفسه، اگر جای ملامت است، یعنی مواجهه با عیب و نقصی و کاستی میشیم، نقد کنیم خودمون رو و بپذیریم، فرافکنی نکنیم، قبول کنیم، از ناسهان بپذیریم، خودمون خود انتقادی داشته باشیم، دیگر انتقادی رو استقبال کنیم ازش، تا زمان کیوب از جان بدر رود و تبدیل به حسن در وجود ما باشه. این یه نگاه کلی ترم به این دو جمله کنار هم هست و اون اینه که موحدان آنچرا که در وجود از حسن میبینند میدانند که از خداست، و آنچرا که کاستی در وجود و نقصان میدانند، میدانند از ناحیه بشری است، میدونند که هرچه هست از قامت ناساز بیهندام ماست، بر تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. فرمود ولا یحمد حامد الا ربه، ستایش نکند ستایشگری مگر پروردگارش را. بدانید از کجاست، موحدانه نگاه کنید در وجود. ولا یلوم لائم الا نفسه، عیوب نقصان رو هم به دیگران نسبت ندید، بپذیرید، قبول کنید عیب خودتون رو و نقد خیشتن کنید، تا بتوانید عیوب رو از جان بزدایید و بدل کنید رذایل را به فضائل، تا گام‌های رشد و کمال رو برداری. خب این هم خطبه بسیار جدی، زیبا، وزین و دلنشین شماره 16 امیرالمؤمنین که خدمت دوستان عزیز بازگو شد و انشاءالله نوبت آینده باز خطبه دیگر رو محضر مبارکتون، خطبه بعدی رو بازگو خواهیم کرد. من به دلیل این فضای معنوی که وجود داره، دیگه عرض من تمام بود و سلام علیکم باید میگفتم، اما به دلیل این فضای معنوی و این حال روحی که میدونم خیلی از عزیزان دارن، واقعا جا داره بعد از این کلام امیرالمومنین و این همه حقایق الهی رو شنیدن و دیدن و خوندن و گفتن، دست رو بلند کنیم واقعا به درگاه حضرت پروردگار و من خیلی عزیزان، نمیدونم به چه بیانی احساساتم رو منتقل کنم خدمت دوستان جز غفران الهی، غفران که ربنا، چیزی دیگری نمیبینیم. خب این آمار به 220 خورده ای رسید، قریب 230 نفر قربانی ها و کشته شدگان منا، از اون طرف خب قریب 200 خورده ای هم 200 نفر هم مفقودین. دیگه پایان کار مشخصه چی میشه و حقیقتا مثل این که به قربانگاهی برده باشند این جماعت رو، شواهد این رو نشان میده. نه یه سانحه و یه حادثه رو نمیدونم، اظهار نظر نمی کنم بیش از این در این جهت، فقط میگیم پروردگارا به عظمت قربان، به عظمت اون روزی که روز منا و منیه در سرزمین مناس و به خاک افکندن وجود در پیشگاه با عظمتت، خدایا این قربانی ها رو به عظمت خودت قبول کن از امت اسلام و غفران خودت رو شامل حالشون بگردان. چیزی جز این هم نیست عزیزان. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجر و الالله، قطعا شامل حال این هاست. یعنی واقعا اجر اینها فقط با خدای خودشونه، با جامعه احرام و با اون شرایط و بلو تلخه برای ما. اما مرگ، نوع مرگ خیلی با شکوهی است، خیلی خاصه این نوع مرگ. باز از یه سو نگاه کنیم نصیب کسی کمتر می شود. خدایا به درجات این عزیزان بیفزا و به بازماندگانشون صبر و اجر عنایت بفرما. خب اون قصه دیگه هم هست، چه بکنیم دیگه. بالاخره باز همین امروز شنیدم در اخبار یه مجلس عروسی و 130 نفر رو یک جا در سعده بمباران کرد، اکثرش هم دختر بچه پسر بچه زنان. خدایا دودمان آل سعود رو خودت از میان بردار و به جنایات این جماعت پایان بده. پروردگار را غیرت، شرف، مسئولیت رو به مسلمانان برگردان. مارها علوی زنده بدار، علوی بمیران، علوی مبعوث بگردان.